رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 17 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. دادستانی پولی تاجیکستان با پخش اظهارات رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای رهبری آن را برای آشوب‌ها گناهگار اعلام کرد. روسیه عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نوی اوکراین را بررسی می‌کند و شرکت تلیا سونرا تدریجا فعالیت خود را در یوراسیا قطع و بیشتر به اروپا رو می‌آورد. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر با پخش یک اظهارات رسمی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را گناهگار کرد که در آشوب اخیر گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حنیم دست دارد. این در حالی است که یک روز پیش 13 عضو رهبری این حزب را مقامات بازداشت کردند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با رادیوی آزادی اتهامات اخیر دادستانی کل را به پایه خوان و آن را رد کرد. دادستانی کل روز 16 سپتامبر در یک اظهارات ویژه کبیری را با رهبری فعالیت گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده گناهگار دانست. محی‌الدین کبیری در پاسخ به این اظهارات گفت: من این اتهامات را کاملا رد میکنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آن که مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند و آنها لازم است تا ما را به آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندانند. 16 سپتامبر مقامات انتظامی آنگونه که گفتیم 13 نفر عضو رهبری این حزب را بازداشت کردند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. یک مقام روسیه میگوید که مسکو عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نوی اوکراین را بررسی می‌کند. در این باره ارکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه 17 سپتامبر با خبرگزاری ریا توضیحات داد. اوکراین این تحریم‌ها را 16 سپتامبر اعلام کرد. با این تحریم‌ها 400 نفر و 90 واحد اقتصادی داخل می‌شوند. تحریم‌ها در جواب به تصمیم شورشیان درباره تعیین سنه برگزاری انتخابات غیرقانونی در شرق این کشور اعلان شده است. الکساندر زخارچنکو رهبر جدای خواهان در دنیتسک فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انتخابات 18 اکتبر در نظر گرفته شده است. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که این تصمیم شورشیان با سازشنامه مینسک درباره صلح جانب ها خطر ایجاد میکند. اوکراین انتخابات محلی خود را 25 اکتبر برگزار میکند. پلیس خروات میگوید که تا حال 5650 مهاجر با قلمروش وارد شده اند. مهاجران راه حرکت خود را 16 سپتامبر تغییر دادند و بعد از بسته شدن مرزهای مجارستان با سربستان اکنون آنها به سوی خروات رو آورده اند. پلیس میگوید که 17 سپتامبر مهاجران از چند پاسگاه با قلمرو این کشور یعنی به خروات در آمدند. خروات بعد از ثبت نام مهاجران را به مرکزهای قبولی اطراف زاگرب انتقال میدهد. خروات می گوید که می تواند چند هزار مهاجر را قبول کند، ولی از عهده قبولی ده ها هزار برآمده نمی تواند. رانکو استویچ وزیر کارهای داخلی خروات 16 سپتامبر گفت که اگر شماره مهاجران بیشتر شود آنها تدبیرهای علاوگی را می اندیشند. در مرکز بغداد در دو بمبگذاری انتحاری تقریبا 14 نفر کشته شده اند. مقامات رسمی عراق می گویند که در هر دو بمبگذاری پاسگاه های پلیس در منطقه های تجارتی هدف قرار گرفتند. یکی از این بمبگذاری ها در محله بابل شرجی رخ داد و در آن 8 غیر نظامی و یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. 22 نفر دیگر جراحت برداشتند. شرکت تلیا سونرا تدریجا فعالیت خود را در یوراسیا قطع و بیشتر به اروپا رو می آورد. در این باره 17 سپتامبر این شرکت شوئدیا خبر داده است. حالا این شرکت در کشورهای شوروی پیشین در قزاقستان و ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان و مولداوا و گرجستان فعالیت دارد. این اظهارات بر روسیه که تلیا سونرا با نام میگافون فعالیت میکند دخل نخواهد داشت. و کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان گفته است که هیچ یک از حزب‌های سیاسی این کشور در انتخابات پارلمانی بیشتر از 65 کرسی را به دست نخواهد آورد. در پارلمان 120 کرسی وجود دارد. کمیسیون مذکور گفته است که این محدودیت در قانون انتخاباتی قرقیزستان درج شده است تا یگان حزب امکان حکمروایی در پارلمان را نداشته باشد و چنین روش به رشد دموکراسی کمک می‌کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، مقامات انتظامی این کشور اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت کردند. آیا این حزب بعد از بازداشت اعضای رهبری خود با فعالیت پنهانی نخواهد گذشت و بعضی ها به گروه های رادیکال نخواهند پیوست؟ و سازمان های حفظ حقوق زنان در تاجیکستان به حمایه پروینه عبداللایف برخواستند در حالی که پرونده وی به دادگاه فرستاده شده است. برنامه را با گزارش ها و مصاحبه های خبری ادامه می دهیم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، مقامات انتظامی این کشور بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آغاز کردند. در دوام یک شبانه روز 13 نفر اعضای رهبری و فعالان بازداشت شدند. مقامات اعلان کردند که آنها می‌خواستند بعد از نابودی گروه جنرال نظرزاده از تاجیکستان بیرون روند. همکار ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از دوشنبه میگوید آنها را همچنین در دست داشتن در آشوب جنرال نظرزاده متهم می‌دانند.
دادستان کلی تاجیکستان بازداشت 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی کشور را تصدیق کرده آنها را در افرادگرایی قصد نارامسازی کشور و دست داشتن در جنایت های گروه حلیم نظرزاده سابق وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار میداند. در اظهارات این نهاد که 17 سپتامبر نشر شد از جمله اسم سید عمر حسینی، محمد علی حید و وحیدخان قاسدینوف نامبر شده، از جمله آمده است که فعالان این حزب بعد پورا نابود کردن اعضای گروه حاجی حلیم قصد فرار از کشور را داشتند. دادستان کلی تاجیکستان میگوید اعضایان ریاست حزب در اساسی دلیل های در رفت تفتیش دسترس شده و با هدف جلوگیری از عمل های نوی تروریستی بازداشت گردیدند. در دوام یک شبانه روز اخیر مقامات تاجیکستان در برابر سه رهبر عمده حزب نهضت اسلامی همچنین 10 نفر دیگر را دستگیر نمودند. از جمله شومی دیروز ظرف رحمانی یک عضو ریاست حزب که به حیث وکیل دفاعی حزب هم کار میکرد و شب 16 هم به 17 سپتامبر در منزل زیست خود وحیدخان قاسدینوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همراه با فاروق قاسدینوف پسرش در زادگاهشان در روستای چورکوی اسفره بازداشت شدند. حکمتالله یک پسر دیگری وحیدخان قاسدینوف روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11 12 شب از خانه بیدار کرده چی بهونه با کی فرده نکنه نمیدونه شیشدگی خونه چون چند بالا بود بردگی هم خیلی.
در حالی که نفران بازداشت شده خود را از هیچ نهادی معرفی نکردند در خاندان قاسدینوف باور دارند که آنها از کمیته دولتی امنیتی ملی بودند. حکمتالله گفت که نفران به خانه پدر آمده سبب بازداشت را شهر ندادند. به گفته او از زمان بازداشت تا کنون ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ تماسی با خانواده وحیدخان قاسدینوف ندارد. در این برابر پیوندان رحمتالله رجب عضو ریاست سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که او را دو روز پیش که قصد مهاجرت را داشت از فرودگاه بوسپاس گردانده دیروز شام از منزل زیستش دستگیر کردند. یکی از فرزندان او گفت
دیروز ساعت 20 کم هفته ای خونه آمده بودن یک ماشینی مرسدسی همی 180 شیشه‌ای سیاه.
مصاحبی ما افزود بعد این رحمت لوی رجب رو با خود بردن و تنها گفتن که شاید در مدت 3 روز جواب خواهیم داد. سیمران دوستان کلی تاجیکستان در حال همه افراد بازداشت شده حزب نهضت رو برای دست داشتن در آشوب مسلحانه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع متهم میکند که اعضای حزب این ادعا را قبول ندارند. در همین حال مهدی صبی تحلیلگر امنیتی تاجیکستان بر این است که فعالان نهضت اساسا برای بازپرسی دعوت شدند. این تحلیلگر گفت و همون شکر جان حکیموف عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوقدان تاجیک بازداشت نهضتی ها را به فعالیت حزب آنها ربط میدهد و میگوید تمام تدبیرها برای قطع کاری این حزب در کشور است. به گفته او دایره های معین منفعت دار هستند که فعالیت این حزب را با مشکلات روزهای اخیر وابسته کرده میخواهند روند قطع آن را حل کنند. ولی در این برابر جناب حکیموف در مورد قصد فرار بازداشت شده ها افزود
دلیل های جدی و اساسا باشد که قبلا با استفاده از اصول های به مقامات سیاسی و حقوق دسترس احتمالیت تاسیس یگان سازمان با مقصد به وجود آوردن تبادلات حربی سیاسی یا دیگر نیت ها برخلاف امنیت و صلح و ثبات ملی و یک پارچگی آن پس این موضوع دیگر است و با استفاده از اصول های مقرر شده مقامات مربوطه حفظ حقوق تاجیکستان اعلان کند.
اسماعیل طالباکوف معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
یگان حزب در تاجیکستان درباره قانون شکنی ویران کردن قانون خلل‌دار کردن صلح و صلات امنیت کشور یگان صلاحیت ندارد.
ضمناً دوستان کل تاجیکستان روز 17 سپتامبر در اظهارات خود در برابر دیگر اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین رهبر آن محی‌الدین کبیری را نیز در همدستی با گروه مسلح ژنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد. خود محی‌الدین کبیری در واکنش به این اظهارات در صحبت با رادیو آزادی چنین ایده‌های مقامات تاجیکستان را در نسبت خود به اعضای حزبش بی‌پایه می‌خواند. شهلوگو خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از ماه مارس سال جاری تا حال در ترکیه به سر می‌برد به این بازداشت ها واکنش نشان داد و اتهام دادستانی کلی تاجیکستان را راجع به دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده رد کرد. محی‌الدین کبیری در یک مصاحبه خطی با رادیوی آزادی اتهامات اخیری دادستانی کل را بی‌پایه نامید و گفت من این اتهامات را کاملا رد میکنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند با آنها لازم است تا ما را با آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. در یک مصاحبه اخیری خود با رادیوی آزادی آقای کبیری گفته بود که حزب وی هیچگاه با پنهانکاری نخواهد گذشت، ولی بعضی کارشناسان در تاجیکستان در این باره عقیده دیگر دارند و میگویند اعضای رادیکال حزب با فعالیت زیرزمینی یعنی پنهانکاری خواهند گذاشت. در مصاحبه با فریدون هادی زاده تحلیلگر امور مذهبی تاجیکستان در دوشنبه پرسیدم چرا نیروهای انتظامی با بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز کردند.
تا ها ساختارهای قدرتی بیشتر سرگرمی عملیاتی را می بودند، اما اکنون که کمی دستشان خالی تر شد آنها رفتند به سوی حزب نهضت. از روی درخواستی که بود حزب نهضت باید که روز 7 سپتامبر حزبش را پراکنده می کند. 28 آگوست درخواست وزارت عدلیه بود در این مورد. بعد از عملیات حال قوه ها زیاد هستند، اکنون حالت دست داد کمانه ها را بگیرند.
آیا حزب در تاجیکستان جانبداران زیاد دارد آنگونه که شما تحقیق میکنید و امکان دارد که آنها با این بازداشت ها برای حمایت از حزب مذکور فعالیت های خود را بیشتر کنند؟ البته فعالیت های مخفی یا نیمه مخفی هم در نظر هست.
بله، این حالت رخ داده میتواند. من فکر بودم که آن بچه های رادیکال که داریم آنها البته آرزو میکردن که حزب نهضت پراکنده کنند و بچه هایی که مثلا دلشان از عمل و از رفتار حزب نهضت دلشان خنک میشود و به همین ساختارهای اسلامی رادیکال میپیوندند. آنها همه وقت حزب نهضت رو به تازیانه انتقاد برای آنکه با حکومت تاجیکستان آنها سازش کردند. آنها انتقاد میکنند که نه دیدید چطور شد.
آیا با این بازداشت ها و پایان عملیات در دره رامید فکر میکنید که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در داخل کشور به پایان میرسد و یا اینها حتی اگر بسته شود فعالیتشون به طور رسمی فعالیت خود را ادامه خواهند داد در قلمرو تاجیکستان؟
از سال 73 تا سال 91 حزب نهضت زیر زمینی کار میکرد، یک شبکه بزرگی رو بنیاد کرد. من میترسم که همین کار ادامه یابد و آنها این تجربه رو بود ادامه دهند و فکر میکنم که این دفعه که وقتی که آنها این چیزها رو کرده آنها بیشتر رادیکال میشوند. من میترسم که این مرتدلی افراد نگذرد. خودی میدینم در آینده میتواند که در غضب بیاید و فکر میکند که اون سیاستی که پیش برده بود مرتدل رو مثلا به افراد و مثلا بسیار سخت و غلیظ بیاید.
نه، فکر میکنید که این بازداشت های اعضای رهبری موقتی هست، مثلا حکومت آنها را بازپرسی میکند و بعد از مدت رها میکند یا چطور؟
پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان آقای محیدین کبیری را متهم کرد که او دست در این آشوب هایی که در دو هفته پیش در دوشنبه و گرد و اطراف آن رخ دادن مثلا متهم کرد. یعنی که این بسیار اتهامات سخت است و فکر میکنم که شاید حکومت ایوان دلیلی داشته باشد که آنها در این کار دست دارند. اگر آنها دلیلی برهان قاطع داشته باشند به زودی هیچ کس رو رها نمی کنند.
مصاحبه بود با فریدون هادی زاده، تحلیلگر امور مذهبی در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه مجله خبری. پرونده پروینا عبدالله وزنی که ماه ایول خود را با سه کودکش به آب انداخت و تلاش خودکشی کرد به دادگاه فرستاده شده است. رهگذران وی را از آب زنده بیرون کشیدند ولی سه کودک در این حادثه جان باختند. حالا مقامات دادگاهی وی را برای کشتار سه کودک متهم می‌دانند، در حالی که خودی وی نیز می‌خواست از جان خود بگذرد. ولی سازمان‌های دفاع از حقوق زنان این اتهامات مقامات دادگاهی را کاری عادلانه نمی‌دانند. چی طور؟ پاسخ در گزارش همکار ما زرنگی نوروز شاه در دوشنبه.
سازمان های دفاع از حقوق زنان تلاش دارند که در بررسی پرونده پروین عبدالله و زنی متهم در کشتار سه فرزند نابالغش افسردگی و حالت شدید روانی او به نظر گرفته شود. پروین عبدالله و در اول ماه ایول با قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخت. راهگذران او را زنده از آب بیرون آورده متاسفانه نتوانستند بچه های خردسالش را نجات دهند. گفته می شود که عبدالله و بعد آگاه شدن از روابط همسرش با زن دیگر به قصد خودکشی راه دوشنبه را گرفت و خود را با کودکان به دریا افکند. پروینا بر اساس قسم 2 ماده 104 کدکس جنایی بند ا و و با کشتاری آگاهانه دو شخص و بیشتر از آن عیبدار شده است. بر اساس این بند قانون او میتواند از 15 تا 25 سال زندانی شود، اما اگر دادگاه حالت روانی او را هنگامی صادر کردن جنایت به نظر بگیرد احتمال دارد که او از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شود. مطلوبه باباجانوا وکیل از سازمان لیگ زنان حقوق شناس که از پروینا حمایت میکند روزی 17 سپتامبر در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خطرای زن دای ها حالت سختی روحی رش در حالت که من خواندم به پرونده در وقتی که آب میکشن میبرورن و بعد میگه که بچه ها منی و دیدین سیمی
مطلوبه بابا جانو و وکیل دفاعی پروینه عبدالله و است که گفته می شود با پیشنهاد سازمان های غیر دولتی به حمایت این زن شروع کرده است. تا امروز در مرحله پیشکی از پروینه وکیل دیگر تحمینه عبدالله و حمایت میکرد که از سوی دولت پیشنهاد شده است. تحمینه عبدالله و که چندین بار در بازداشتگاه و بیمارخانه روحی با زیر حمایت خود ملاقات کرده است میگوید و بعدی حادثه 5 ایول تا به حال به خوبی به خود نامده است. برخلاف ادعای نزدیکان پروینه که میگویند و بعدی بازداشت به بیماری روحی گرفتار شده است، تحمینه وکیل دفاع او میگوید تشخیص طبی که در بیمارستان روحی واقع در ناحیه رودکی گذرانیده شد معین کرد که این زن بیماری روحی ندارد.
سه تشخیص عبدالله و پروینا از کرم طور بیماری روحی نیست و حرکات های خود را اداره کرده عاقبت های آنها را درک کرده می تواند.
این هم در حال است که نزدیکان پروینه عبداللهیوا می گویند وی بعد از فاجعه روز 5 ایول در حالت بدی روانی قرار دارد و آنها را نمی شناسد و نمی تواند درست صحبت کند. زین الدین بابوبکوف شوهر پروینه عبداللهیوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های این بیماری هنوز قبل از قصد خودکشی هم در رفتار و کردار پروینه احساس می شد.
میرم گاوم ازنون کتیش وای وابشه مثال دیگه چی گاوم ازنون وابشه در دیگه تیم کتیب گاوم ازنون دیگه در نیست نه خانده نیست زیخ نشان نیست
زین الدین در حالی از احتمال روحان بیمار بودن همسرش صحبت میکند که بنابر فرضیه‌ای که تا امروز گفته میشد پروینه عبداللهیوا محض در پی آگاه شدن از زنگیری شوهر و رشک زیاد قصد خودکشی کرده است، اما تا حال تفتیشات یگان دلیلی ربط این فرضیه به خودکشی را آشکار نکرده است. نزدیکان پروینه میگویند که او با آنکه در بازداشت است اما شوهرش را گناهکار نمیداند و برعکس از او عذر میپرسد. امیانی حقوق زن میگوید باید فرضیه مذکور هم خوب تحقیق شود، زیرا زن بدون یگان عامل جدی و تحریک دهنده نمیتواند قاتل فرزندان خود باشد. در همین حال منابع آگاه از پرونده این زن میگویند او هنوز هم از قصد خودکشی دست نکشیده است و چگونه انجام شدنی پرونده اش هم برایش اهمیت ندارد. مقامات محبس از قصد این زن آگاهی دارند و به خاطر پیشگیری از وقوع حادثه حتی برایش اجازه نمیدهند که روی مال داشته باشد. پرونده پروینه عبداللهیوا و مادر جوان که در کشتار 3 فرزند خردسالش عیبدار شده است از جانب دادستانی ناحیه سینو سنجیده شد و حالا برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه انتقال یافته است. پروینه عبداللهیوا با همسرش زین الدین بابابکوف با عشق و عاشقی عایله‌دار شده 11 سال زندگی مشترک داشتند. ضمن یک سفری ما به دهه باغ ناحیه یوان، مکان زیست این عایله نزدیکان شوهر و همسایه‌ها از پروینه چون یک مادر مهربان و زنی حلیم یاد آوردند. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فرستادن پرونده پروینه عبداللهیوا به دادگاه با حمایت سازمان‌های حفظ حقوق زن از وی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
دوری رو با مکتب بعضی از شاگردان مکتب ها را در ولایت ختلان وادار کرده است که در نبود ماشین یا اتوبوس آنها با دوچرخه و در لباس مکتبی از 5 تا 7 کیلومتر راه منفرش نشده را در شرایط گوناگون آب و هوا طی کنند و خود را به درس ها رسانند. بعضی ها این کار را شکستنی انعنه ها و به دوچرخه نشستنی دختران ارزیابی می کنند. همکاری ما گنجینه گنج با شاگردان یکی از مکتب ها در ناحیه بخش مصاحب شد و این گزارش را به ما فرستاد.
دخترانی چندین دهکده تاجیکستان در جنوب کشور قالب‌های موجود در روستاها را شکستند و اکنون هر صبح در قطار بچه‌ها با دوچرخه به مکتب می‌روند. این دخترها از دهات گلباغ، شهدرز، فیضبخش و دهقان‌آباد ناحیه وخش بوده با طی کردن 5 و 7 کیلومتر خود را در حدود 40 دقیقه به مکتب می‌رسانند. طالب‌المان این روستاها برای تحصیل به مکتب شماره 3 می‌روند که در دهه همسایه واقع است. برای سری وقت به درس دیدن هم پسران و هم دختران و آموزگاران در این منطقه از دوچرخه استفاده میکنند. مکتب شماره 3 در دهه دهقان‌آباد ناحیه وخت جایگیر بوده، از دهه فیضبخش 7 کیلومتر و از دهه شهدرز 5 کیلومتر دور است. ساجده یخشی و خواننده صنف 9 در دهه فیضبخش در 7 کیلومتری مکتب 3 عمر به سر میبرند. ما با ساجده در حال هم صحبت شدیم که سوار دوچرخه وارد صحنه مکتبشون گردید. او شنبه 12 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت 2 سال به این سو به درس با دوچرخه می آید. ساجده مثل اکثر دختران دهاتی در تن پشتمانی دراز دارد، اما بدون هیچ مشکل دوچرخه می راند. به نقل این خواننده صنف 9 در میان دهه های این ناحیه هنوز نقلیات مسافربر موجود نیست که آنها توانند سر وقت به درس رسند. با این دلیل هر خانواده برای فرزندان مکتب خونشان حتما دوچرخه یا ولوسیپد خریداری می کنند. ساجده می گوید برای او طی کردن 7 کیلومتر با دوچرخه دشوار نیست. او میگوید حتی در فصل سرما به راحتی دوچرخه رو نمیکند. به نقل ساجده در صنف آنها 3 دختر از دهه‌شان بوده، هر صبح با هم به درس میآیند. طوری صحبت با ساجده معلوم گردید در دهه آنها پیدا کردن دختری که دوچرخه سوار شده نتواند خیلی دشوار است. رخشان خوجای و خواننده دیگر صنف 9 که با همراهی همسبقش میژگونه از دهه گلباغ برای تحصیل به دهه دهخان‌آباد می آمدند میگوید در اویله آنها همه دوچرخه خود را دارند. به نقل رخشان او و دو برادر مکتب خانش هر صبح از دهه گلباغ که در 5 کیلومتری مکتبش جایگیر است دوچرخه سوار به درس می آیند.
دوچرخه سواری دختران یکی از مکتب‌های ناحیه وخش و در جستجوی زندگی بهتر ده ها ساکنان ناحیه مسجا در یک دهه دوردست مرزی ساکنانش ترک کرده مسکن گزیدند. این دهه در نزدیکی مرز با ازبکستان جایگیر است. همکار ما معصوم محمد رجب از این دهه بازدید کرد.
دهه صفا که حدود 50 خانواده از ناحیه مسچاه 10 سال پیش مکان زیستی خود انتخاب کردند، تقریبا 50 کیلومتر دور از مرکز این ناحیه و در نزدیکی سرحد ازبکستان جایگیر است. راه خرابی از دهه صفا تا شهرک بوستان مرکز ناحیه مسچاه را ماشین های سبکرو از بالای تپه و جاری ها حد اقل در 2 ساعت طی می کنند. این دهه کوهستان تاجیک به جز خط برق و یک موج پراکنی دیروز فعال شده شرکت تیسل دیگر نشانه های از حیات معاصر ندارد، ولی ساکنانش از زندگی خود در این دهه دوردست شاد و راضی اند. زهرا آخونو و همراه شوهر و دو پسر و عروسان و نبرگانش از اولین آیله هایست که به دهه صفا ره کشاده اند. وی می گوید
شرایطی از خریدن برای سال از شهر نشود، مبلغ نبود، مبلغ ارزان اینجا هم داشتیم دیم همش گاب و مال قطع میدیم
تا هیچ مداری اساس با جای کار فقط همه اگر 5-6 گاب داشت، 2 گاب داشت، 50-60 گوسن داشت همین نگاه میگن جای کار هم نیست.
دهه نزدی مرزی صفای ناحیه مسچاه زمان شوروی در نزدی یک کارخانه از سنگ سفید خشت بوری و تابع کارخانه معدن شهرک همسایه آلمانی که ازبکستان ساخته شده بود. بعدی پارشوی شوروی کارخانه یگانه این دهه از کار باز ماند و کارگرانش که شهروندان ازبکستان بودند به آن کشور کوچ بستند. شهرک آلمانی که ازبکستان در تقریبا 10 کیلومتری دهه صفای ناحیه مسچاه واقع است. رقیب آخونوف رئیس دهه صفا و وکیل مجلس جماعت نوبهار نقل میکند.
زنکو کار میکردن، مردم کار میکرد، همش جای کاری بود، اصلا همین زبود. این زبودی آلمالق بود یا وقتی سیدکو او طرف زد، اینجا حدود ما بمون یا کوچه دی برفتن، این زبود همه اکار مون و جای کاری گم شد.
روز 16 سپتامبر شرکت مبیلی تیسل در کنار دهه دوردست صفا مرکزی موج پراکن خود را فعال و ارتباط دائمی این دهه دور دست را با عالم بیرونه برقرار کرد. محمد اقبال یک جوان ساکن این محل میگوید تا این وقت آنها امکان رابطه دائمی حتی با مرکز ناحیه خود نداشتند.
بسیار ما میکشیدیم، زحمت میکشیدیم، مثلا بلنده کوه بلندتری میبرمودیم، مثلا که هم آنتن مثلا 2000 گاز بگو اگر خواهش میکنن که اگر با یک وشکی دیگه زن همین جا به خاطر می تلویزیون بسیار خوشحال میشه.
خالی تاجیکستان
نه تاجیکستان رادیو هم نمیشه.
دهه صفا یک مکتبی تا صنف 4 دارد که بنای آن خراب و فرسوده شده است. ساکنان تنها یک سینفخانه آن را برای کودکان تعمیر و به سینفخانه مانند کردند. بچه ها برای تحصیل از سینف 5 بالا تا مکتب دهه همسایه آب شفا حدود 3 کیلومتر راه را پیاده طی می کنند. امان جان حاجی به یک زنی ساکن دهه صفا می گوید و زندگی به تلفن و تلویزیون عادت کردند، اما نبودن مکتب و بنگاه طبی و فکر آینده فرزندانشان آنها را زیاد مشغول می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در جستجوی زندگی بهتر کوچ بستن 47 خانواده ناحیه مسجا به منطقه مرزی با ازبکستان. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارد. شما می توانید در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی مطالب و گزارش های برنامه ما را بشنوید، بخونید و نظر و اندیشه های خود را نویسید. www.azadi.org